ساعت 7 بعد از ظهر در تهران، اینجا رادیو فردا است. سلام، این غروب گرم تابستونیتون خوش و خرم. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز یک شنبه، اولین روز از مرداد ماه، 22 ماه ژوئیه از تقویم میلادی است. در ساعت 7 عصر به وقت خوب ایران شنونده مجله شامگاهی ما هستید. من فهیمه خضری‌دری هستم و تا پایان این مجله خبری تحلیلی زنده شما رو همراهی خواهم کرد با حاصل کار همکارانم در تحریریه رادیو فردا. اینجا استودیوی خبر رادیو فردا است، پراگ، پایتخت زیبای جمهوری چک. این مجله حاصل تلاش همکاران من هست در تحریریه رادیو فردا. امیر مصدق کاتوزیان دبیر این مجله است و مطالب متنوعی رو از خبر و گزارش گرفته تا تحلیل و گفتگو برای این شامگاه شما در نظر گرفته. در اتاق فرمان سام خاکزاد همراه ما هست و موسیقی رو میبینید که بالا و پایین میبره. مینا و هارمز هم همینجا در کنار من هست، از ایران و جهان خبرها رو برای ما به استودیو آورده. اجازه بدید که مروری بکنیم طبق روال همیشه، اول بر خبرها، بعد برگردیم براتون بگم که در این مجله همکارانم براتون چه تدارک دیدند. خانم و هارمز سلام، خوش آمدید به استودیو خبر.
سلام به شما و شنوندگان عزیز. گزارش‌ها حاکی از درگیری‌های شدید در برخی محله‌های حلب و دمشق ادامه دارد. به گفته شاهدان به خبرگزاری‌ها، ارتش با هلیکوپترهای توپدار سه محله را در دمشق گلوله باران کرده است. ارتش در برخی محله‌ها مخالفان مسلح را پس زده. در حلب نیز در برخی محله‌ها درگیری‌ها به شدت ادامه دارد. در همین حال قرار است امشب وزیران خارجه اتحادیه عرب برای بررسی اوضاع سوریه در دوحه تشکیل جلسه دهند. در ادامه تخلیه اتباع خارجی از سوریه، نخست وزیر مالزی اعلام کرده است که سفارت این کشور در دمشق تعطیل می شود و شهروندان مالزی از سوریه بیرون برده می شوند. خبرگزاری ها از قول رسانه های مالزی گزارش می دهند که نجیب رزاق نخست وزیر مالزی گفته است با توجه به رویدادهای اخیر احساس می کنند که سفارتشان باید بیدرنگ بسته شود. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران وضعیت دمشق را عادی توصیف کرد. آقای صالحی به خبرگزاری فارس گفته است که مشکلی در سوریه وجود ندارد که بخواهند نگران آن باشند و اتباع ایرانی در سوریه هم مشکلی در این زمینه ندارند. فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درباره افتتاح نیروگاه بوشهر تا شهریور ماه گفته است نمیتواند تایید کند که روسیه نیروگاه را اواخر مرداد ماه تکمیل میکند. او افزوده که روسها هم بهتر است اعلام نکنند، چرا که ما حوصله لازم را داریم تا کارها مطابق استاندارد پیمانکار روسی جلو برود. روسیه تاکنون بارها تاریخی را برای تکمیل نیروگاه بوشهر اعلام کرده، اما این کار انجام نشده است. فریدون عباسی همچنین گفته است که فعلا قصد ندارند اورانیوم را بیش از 20% غنی کنند و چهارمین مورد سوخت 20% تولید شده هم تحویل راکتور تهران شده است. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران از بازداشت عوامل ترور داریوش رضایی نژاد خبر داده است. حیدر مصلحی درباره تعداد دستگیر شدگان، زمان و مکان آن توضیحی نداد. داریوش رضایی نژاد که به گفته مقام‌های ایران دانشجوی رشته برق بود، در مرداد ماه سال 90 به ضرب گلوله موتورسواری در تهران کشته شد. خبرگزاری‌های خارجی از قول مقام‌های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در آن زمان گفتند که او بر روی سویچ ولتاژ قوی کار می‌کرده که می‌تواند در چاشنی انفجار هسته‌ای به کار رود. اولین سالگرد کشتار در نروژ امروز برگزار می شود. این مراسم صبح امروز با حضور خانواده سلطنتی، نخست وزیر، سایر مقام های دولتی، خانواده ها و بازماندگان آن قتل عام در اسلو پایتخت نروژ و جزیره در نزدیکی آن آغاز شد و تا امشب ادامه دارد. نخست وزیر نروژ در سخنانی گفت این واقعه ارزش هایی را که نروژ به آن معتقد است تغییر نخواهد داد. سال گذشته در چنین روزی اندرس پروویک، جوان نروژی، با بمبگذاری و حمله مسلحانه به گردهمایی حزب حاکم کارگر و اردوی جوانان 77 نفر را کش و 242 نفر را زخمی کرد. او در جریان محاکمش از عمل خود دفاع کرده و گفته است که نمی خواهد مهاجران خارجی نروژ را اشغال کنند.
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم. بریم ببینیم که در این شامگاه همکارانم براتون چه آماده کردن. نگرانی های تازه در سوریه. آشوب و درگیری شدت گرفته و بسیاری نگران سلاح‌های شیمیایی هستند که در زرادخانه های این کشور نگهداری می شود. ایران می گوید عوامل ترور داریوش رضایی نژاد کارشناس هسته‌ای را دستگیر کرده است. اگر بیکار باشید و جویای کار و کاری پیدا نکنید، آیا وزارت کار را مسئول نمی دانید؟ وزیر کار می گوید ما مسئول بیکاری افراد نیستیم. و ما پرسش اقتصادی این روزها در ایران، مرغ خوردن یا نخوردن؟ پاسخ آیت الله مکارم شیرازی.
خودم تصمیم گرفتم نخورم. این چه میشه؟ آسمان به زمین میاد، زمین به آسمان میره. اکثریت غریبه به اتفاق اطباء میگن مواد گوشتی.
و اعتصاب و گرد همایی اعتراضی پناهجویان ایرانی در شهرهای آلمان همچنان ادامه دارد. در این باره هم براتون بیشتر خواهیم گفت. از همین حالا دعوت میکنم که با ما همراه بمونید تا پایان این مجله شامگاهی. مطالب متنوع و جذابی رو همکارانم آماده کردند که خواهید شنید. با شدت گرفتن آشوب‌ها و خشونت‌ها در سوریه، مسئله ایمنی سلاح‌های شیمیایی در زرادخانه تسلیحاتی این کشور موجب نگرانی‌های بسیاری شده. خبرگزاری رویترز از واشنگتن گزارش می‌دهد که ایالات متحده با نگرانی ولی از نزدیک ذخیره سلاح‌های شیمیایی سوریه را زیر نظر دارد و اسرائیل آماده شده است تا در صورت لزوم برای ایمنی این سلاح‌ها وارد عمل شود. از طرفی با تشدید و گسترش زد و خوردها، نخست وزیر مالزیا از شهروندان این کشور خواسته است تا هرچه زودتر از سوریه خارج شوند. بشنوید بیشتر درباره همه این خبرها در گزارشی که همکارم نادر صدیقی با جزئیات بیشتر از وضعیت سوریه آماده کرد.
خبرگزاری فرانسه روز یک شنبه گزارش داد که نیمه شب شنبه یک ژنرال دیگر ارتش سوریه از مرز ترکیه عبور کرده و به این کشور پناهنده شده است. به این ترتیب تعداد افسران عالی رتبه ارتش سوریه که از رژیم اسد بریده و به ترکیه رفتند به 25 تن رسید. از طرفی عبدالباسط سیدا رهبر شورای ملی سوریه میگوید
ظرف چند هفته اخیر 60 افسر عالی رتبه ارتش سوریه از رژیم اسد بریده و به مخالفان پیوستند.
در همین حال ژنرال مصطفی شیخ یکی از افسران ارشد ارتش سوریه در ترکیه میگوید که نیروهای بشار اسد در حال جابجایی سلاح‌های شیمیایی هستند تا احتمالاً در انتقام گیری از کشتار 4 مقام عالی رتبه امنیتی مورد استفاده قرار دهند. و این مطلب را به نقل از منابع اطلاعاتی مخالفان دولت سوریه در گفتگو با خبرگزاری رویترز تأکید کرده است. ژنرال مصطفی شیخ به خبرنگار رویترز گفته است که فاز بعدی درگیری ها در سوریه فاز خونریزی های بی سابقه در این کشور خواهد بود و رژیم اسد به سلاح های متعارف بسنده نخواهد کرد. مقام های دولت های باختری به ویژه آمریکا و اسرائیل نگران آنند که این سلاح های شیمیایی می تواند به دست گروه های آشوبگر و تروریست ها بیفتد. دولت آمریکا ناظر بر جابجایی سلاح های شیمیایی سوریه است و به گزارش رویترز ارتش اسرائیل نیز به دستور وزیر دفاع آماده شده است تا در صورت لزوم و برای ایمنی سلاح های شیمیایی زرادخانه سوریه وارد عمل شود. آموس گیلاد یک مقام وزارت دفاع اسرائیل روز یکشنبه گفت که در حال حاضر سلاح‌های شیمیایی در اختیار دولت دمشق است ولی احتمال افتادن آنها به دست تروریست‌ها فراوان است. به گفته یک سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، دولت آمریکا نیز در حال رایزنی با همسایگان سوریه و دوستان و متحدان جهانی خود است. خبرگزاری فرانسه نیمروز یکشنبه از بیروت گزارش داد که نیروهای رژیم اسد محله برزه در دمشق را مورد یورش قرار داده و پیکار سختی با سلاح‌های سنگین در آنجا در گرفته است. بر اساس گزارش‌ها، زد و خوردها در شهر حلب نیز به قلب این شهر رسیده است. در این میان خبرگزاری آلمان گزارش داد که بان کی مون دبیر کل سازمان ملل یکی از معاونان خود را برای بررسی اوضاع سوریه راهی دمشق می کند. از طرفی فرمانده جدید نیروهای ناظر سازمان ملل در سوریه ژنرال بابا کارگئی هم این هفته ماموریت خود را در آن کشور آغاز می کند.
Upon arriving to Syria, first of all I will ensure that
روز سه‌شنبه راهی سوریه می شوم تا مسئولیت نیروهای سازمان ملل را به عهده بگیرم. مدت ماموریت این نیروها 30 روز تمدید شده و در حال حاضر نگرانی‌های فراوانی در جامعه جهانی به ویژه در مورد غیر نظامیان رنج کشیده سوری وجود دارد.
خبرگزاری اسوسییتد پرس هم در گزارشی به نابسامانی‌های همه جانبه در سراسر سوریه به ویژه در پایتخت این کشور پرداخته و نوشته است که انبوهی از زباله‌ها در گوشه و کنار شهرها تلمبار شده و تلاشی برای جمع‌آوری آنها دیده نمی‌شود. این خبرگزاری در همین گزارش اضافه کرده که لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه به بشار اسد هشدار داده است تا از صحنه سیاسی خارج شود. آقای فابیوس گفت رژیم بشار اسد توسط مردم این کشور محکوم شده است. در میان این اوضاع خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشت که نجیب رزاق نخست وزیر مالزی از شهروندان این کشور در سوریه خواسته است تا بیدرنگ سوریه را ترک کنند. انیف امان وزیر امور خارجه مالزی نیز دستور بسته شدن سفارت این کشور در دمشق را صادر کرده است. در چنین شرایطی نیویورک تایمز در گزارشی از تهران می نویسد با گسترش آشوب‌ها در سوریه نگرانی‌های مقام‌های جمهوری اسلامی از سرنگونی رژیم بشار اسد بالا گرفته است. نیویورک تایمز می نویسد با سقوط دولت اسد در سوریه جمهوری اسلامی آخرین و مهمترین متحد خود در جهان عرب را از دست خواهد داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
در ایران در سالگرد قتل داریوش رضایی نژاد وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در مراسم یاد بوده او اعلام کرد که عوامل ترور این دانشمند ایرانی دستگیر شدند. به گفته آقای مصلحی برخلاف ترورهای قبلی در سوء قصد به داریوش رضایی نژاد از سلاح کلاش و شلیک گلوله استفاده شده بود است. خبرگزاری های ایسنا و فارس همچنین از حیدر مصلحی نقل کردند که شمار بازداشت شدگان 1-2 شبکه ترور دانشمندان هسته‌ای ایران از مرز 30 نفر گذشته است. بشنویم جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران میگوید علاوه بر تیم ترور داریوش رضایی نژاد، دو مجموعه هم که در تربیت تروریست ها فعال بودند بازداشت شدند، یکی در ایران و دیگری در خارج از ایران. اما حیدر مصلحی در مورد تعداد این بازداشت شدگان، نام و نشان آنها و محل‌هایی در ایران و خارج از ایران که این بازداشت‌ها در آن انجام شده توضیحی نداد. داریوش رضایی نژاد 35 ساله و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روز شنبه اول مرداد سال گذشته به ضرب گلوله یک موتور سوار در خیابان بنی هاشم تهران و مقابل منزل خود به قتل رسید. حیدر مصلحی در آن زمان گفت که دانشجوی ترور شده در پروژه‌های هسته‌ای فعال نبوده است و ربطی به موضوع هسته‌ای ندارد، اما خبرگزاری آسوسییتد پرس در گزارش به نقل از یک مقام خارجی و یک بازرس هسته‌ای پیشین سازمان ملل از احتمال مرتبط بودن داریوش رضایی نژاد با پروژه ساخت جنگ افزار هسته‌ای در ایران خبر داد. به گزارش آسوسییتد پرس در آن زمان یکی از مسئولان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود که داریوش رضایی نژاد بر روی سویچ‌های ولتاژ قوی کار می‌کرده است. این نوع سویچ‌ها یکی از بخش‌های اصلی در انفجار هسته‌ای است، هرچند کاربردهای غیر نظامی هم دارد. در 3 سال گذشته 4 تن از افرادی که عموماً در رشته فیزیک به کار و تحصیل اشتغال داشتند و برخی از آنها با برنامه هسته‌ای ایران در ارتباط مستقیم بودند ترور شدند. از این عده 3 تن یعنی مسعود علی محمدی، مجید شهریاری و داریوش رضایی نژاد کشته شدند، اما فریدون عباسی دوانی مجروح شد و جان به در برد.
وزیر کار ایران روز یک شنبه در جلسه بررسی وضعیت کار و اشتغال در مجلس حاضر شد و با ارائه آمارهایی گفت که وزارت کار مسئول افراد بیکار نیست. گفتهای وزیر کار با انتقاد گسترده نمایندگان مجلس روبرو شده. همکارم فرهاد نیرومند و گزارشی در همین زمینه.
عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران در جلسه بررسی وضعیت کار و اشتغال در مجلس گفت وزارت کار مسئول افراد شاغل یا بازنشسته است، نه افراد بیکار. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، عبدالرضا شیخ الاسلامی مسئله اشتغال را یک مسئله فرادستگاهی توصیف کرد و اظهار داشت که کار در بخش صنعت و خدمات و کشاورزی ایجاد می شود که هیچ کدام از اینها در دست وزارت کار نیست. گزارش حاکی است که توضیحات وزیر کار در این جلسه با انتقاد گسترده نمایندگان مجلس روبرو شد. به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی با تاکید بر اینکه قرار بود دولت در 2 سال اخیر 4 میلیون شغل ایجاد کند، گفت علارغم آمارهای وزارت کار، در عمل در کشور ما بیکاری بیداد می کند. به گزارش مهر، نادر قاضی پور نماینده ارومیه نیز با انتقاد از چند شغل بودن مسئولان گفت چرا اجازه می دهید بازنشستگان سپاه، ارتش، نیروی انتظامی و بانک ها در مشاغل حساس کار کنند در حالی که جوانان ما بیکار هستند. در ادامه انتقادها، مهدی صنایعی نماینده نهاوند گفت که سازمانها و ادارات در خصوص وضعیت اشتغال مجبور به آمارسازی شدند. در ادامه این جلسه جعفر قادری نماینده شیراز اظهار داشت که آمارهای دولت مبنی بر فرصت‌های شغلی ایجاد شده به هیچ وجه صحت ندارد و حسین علی حاجی نماینده شاهینشهر نیز خاطرنشان کرد که 80% مراجعات به نمایندگان برای تقاضای شغل است. به گزارش خبرگزاری مجلس خانه ملت، بهروز نعمتی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با انتقاد از گزارش وزیر کار گفت وزیر کار به مسائلی پرداخت که مشکلات اصلی مردم نبوده و این گزارش در شأن مجلس نبود. به نوشته ایلنا، وزیر کار روز یک شنبه در بخش دیگری از سخنانش در مورد آمار اشتغال گفت که تنها آماری که دادیم آمار اشتغال در سال 90 بود و تنها مرجع رسمی آمار در کشور نیز مرکز آمار است و وزارت کار تاکنون هیچ آماری ارائه نداده است. وزیر کار با این حال گفت که بر اساس آمارها نرخ بیکاری در سال 90 1.2% کاهش یافته و بنابراین جهتگیری در مسیر اشتغال درست بوده است. بسیاری از آمارهای دولتی با آمارهای مرکز آمار ایران همخوانی ندارند و نمایندگان مجلس و دیگران نیز تاکنون همواره نسبت به آمارهای ذکر شده توسط وزارت کار تردید نشان دادند. محمود احمدی نژاد رئیس دولت اسفند ماه گذشته گفت اگر مخالفانش مانع تراشی نکنند تا پایان دوره ریاست جمهوریش بیکاری را در ایران ریشه‌کن خواهد کرد.
خب بعد از این گزارش حالا میپردازیم به موضوع دنباله‌دار قیمت مرغ در ایران. گزارش خبرگزاری ها در ایران حاکی از ادامه افزایش قیمت مواد خوراکی به ویژه مرغ در ایران هست. در همین حال خبرگزاری ایلنا به نقل از رئیس انجمن مرغداران گوشتی تهران نوشته است که تولید داخلی هر روز در حال افزایش است و در هفته آینده قیمت مرغ در بازار کاهش پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر اما آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید در قم در سخنانی اعلام کرده که نخوردن گوشت به خصوص گوشت مرغ خیلی هم مسئله مهمی نیست. همه اینها در گزارشی که همکارم بهروز کارونی درباره افزایش قیمت مواد خوراکی و مرغ در ایران تهیه کرده.
هرگاه که گزارش گرانی کالا یا ماده خوراکی در خبرگزاری ها و یا سایت های منتقدین در ایران انتشار می‌یابد، خبری هم به نقل از یک مقام دولتی و یا مسئولی در اتحادیه های تولید کنندگان منتشر می‌شود که حاکی از کاهش قیمت ها در روزهای آینده است. در این ارتباط، در حالی که قیمت هر کیلوگرم مرغ بین 7 تا 8 هزار تومان اعلام شده است، خبرگزاری ایلنا نوشت که قیمت سبزیجات نسبت به سال گذشته در همین زمان 25% افزایش یافته است. با این همه به گزارش ایلنا، محمد یوسفی رئیس انجمن مرغداران گوشتی تهران گفته است در هفته آینده قیمت مرغ در بازار کاهش می‌یابد. وعده‌ای که به گزارش خبرگزاری مهر از سوی مقام‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در ماه‌های گذشته بارها تکرار شد، اما در عمل خریداران و مصرف کنندگان تنها افزایش قیمت‌ها را تجربه کردند. به نوشته خبرگزاری‌ها در ایران، موج گرانی اعتراض‌های زیادی را به دنبال داشته است. از جمله آیت الله احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران چند روز پیش گفت
گرانی‌های روزافزون، عدم ثبات قیمت در بازار، فریاد مردم چه بلند هست، این مردم شایسته خدمتند، رنجیده نکنند مردم رو.
در این میان علی لاریجانی رئیس مجلس منشأ اصلی گرانی‌های اخیر را اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها، اتخاذ تدابیر نادرست و همکاری نکردن بانک‌ها با صنایع دانست. به گزارش خبرگزاری ایلنا او گفت دامداران و مرغداران از 8 ماه پیش نسبت به نبود علوفه و کنجاله هشدار داده بودند، اما به علت بی‌توجهی الان این موضوع جدی شده است. ایلنا نیز در مورد افزایش قیمت مرغ به دلایلی از جمله به هم ریختگی در بازار علوفه، خوراک دام و طیور، مواد اولیه و تحریم‌های خارجی اشاره کرده است. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران تحریم‌ها را لطف خدا دانسته و گفته است ما هر چه داریم در قبال مخالفت آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها و تحریم‌های آنها به دست آوردیم. در این حال به گزارش سایت خبر آنلاین وی چند روز پیش گفته بود که گرانی مرغ در ایران القای دشمن است و دانش آموزان باید والدین خود را توجیه کنند که تحریم های غرب علیه مردم است نه دولت. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایسنا و شبکه تلویزیونی استان قم، آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید اصولگرا در قم در سخنانی در مورد گرانی مرغ گفت مردم هم در این زمینه نباید خیلی برای تامین برخی مواد غذایی اصرار کنند و افزود اگر گوشت مرغ نخورند خیلی مسئله مهمی نیست.
من بدون اینکه تحریم به کسی کنم میگم تحریم نمی کنم، خودم تصمیم گرفتم نخورم، این چه میشه؟ آسمان به زمین میاد، زمین به آسمان میره. اکثریت غریبه به اتفاق اطباء میگن مواد گوشتی غذای مناسبی برای انسان نیست.
در ارتباط با چنین توصیه‌هایی به گزارش خبرگزاری ایلنا، فردوس حاجیان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی روز سه‌شنبه را برای دانشگاهیان این واحد روز بدون مرغ اعلام کرد. بر اساس این گزارش، حسین مهاجران، رئیس اتحادیه میوه و تره بار نیز در سخنانی از مردم خواست که به جای استفاده از اسفناج در سبزی آش، از برگ چغندر استفاده کنند که به گفته او قیمت آن کمتر از 800 تومان است. در این حال با ادامه وضع موجود، خبرگزاری مهر به نقل از حسین مقدم نیا، مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران نوشت که اتحادیه‌ها و تشکل‌های مرغداران گوشتی روز سه‌شنبه جلسه ویژه‌ای را با حضور مسئولان مربوطه در ریاست جمهوری برگزار خواهند کرد. همین گزارش به نقل از شاهین محمد صادقی عضو هیئت رئیسه مجلس حاکیست که قرار است وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت برای ارائه گزارشی از وضعیت و گرانی قیمتها، واردات، شرایط موجود قیمتها و اقدامات انجام شده برای تامین مایحتاج ضروری مردم در مجلس حاضر شوند.
همکارم بهروز کارونی بود با گزارشی از ادامه افزایش قیمت مرغ در ایران.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
به دنبال خودکشی یک پناهجوی ایرانی در شهر وورتسبورگ در جنوب آلمان که چندیست درباره اون در خبرها هم زیاد شنیدید، 4 ماه است که این شهر و به تازگی چند شهر دیگر در آلمان شاهد گسترش حرکت‌های به هم پیوسته اعتراضی از سوی پناهجویان ایرانی هستند. سرعت بخشیدن به روند رسیدگی به تقاضای پناهجویان و لغو قانون بازگرداندن پناهجویان به کشورهای آنها از جمله 10 خواسته پناهجویان متحسن و اعتصابی است، خواستهایی که در ایران هم مادران پارک لاله خواهان تحقق آنها شدند. درباره این حرکت‌های اعتراضی زنجیره‌ای که ابعاد تازه‌تری هم به خود گرفته بیشتر بشنویم در گزارشی که همکارم شهرام میریان از آلمان بر ما فرستاده.
ادامه و استمرار 4 ماه انواع و اقسام حرکت‌های اعتراضی از تظاهرات خیابانی و تحسن گرفته تا اعتصاب غذا و دوختن لب در شهر وورتسبورگ در ایالت جنوبی آلمان بایرن، انگیزه‌ای به دست دیگر پناهجویان ایرانی در دیگر شهرهای این ایالت داده تا آنها هم به این اعتراض‌ها بپیوندند. علاوه بر شهر وورتسبورگ، حدود 2 هفته است که پناهجویان ایرانی در شهرهای رگنزبورگ، بامبرگ آب در ایالت بایرن و شهر دوسلدورف در دیگر ایالت آلمان با برپایی چادرهایی در مرکز این شهرها دست به تحسن و اعتصاب زدند. به نوشته روزنامه آلمانی زودوچه، پناهجویان ایرانی در ایالت بایرن به این خاطر دست به گسترش حرکت‌های اعتراضی زدند تا دیگران را از شرایط پناهندگیشان با خبر سازند. به گفته سخنگویان این حرکت‌ها، حق و اصلاح قانون پناهندگی در آلمان و رسیدگی سریع به پرونده متقاضیان پناهندگی از جمله خواسته‌های پناهجویان متحسن و اعتصابی است. یکی از این سخنگویان هومر هدایت‌زاده، دانشجوی پیشین دانشگاه مشهد است که در حال حاضر همراه با تنی چند از پناهجویان در چادری در شهر رگنزبورگ روز را به شب می‌رساند. آقای هدایت‌زاده در آغاز گفتگو با رادیو فردا ابتدا به علت و علل ترک ایران و ورود به آلمان گفته است.
در ایران دانشجوی مهندسی برق در دانشگاه مشهد بودم در سال 2009 و اون انتخاباتی که پیش اومد جنبش‌های دانشجویی حرکت‌های آغاز کردند و خب جزوی از این گروه بودم. این باعث شد که بعد از مدتی تحت تعقیب قرار بگیرم. البته یک بار دستگیر شده بودم و در سپاه مشهد محکوم به 6 ماه زندان تعلیقی شده بودم و در سال 89 تحت تعقیب قرار گرفته بودم. از ایران خارج شدم و 10 ماه هم هست که در آلمان هستم.
چند روز هستش که شما دست به برپایی این حرکت اعتراضی زدید؟
این اعتراضی که آغاز شده در اینجا 4 ماه پیش در وولفسبورگ شروع شد و شهرهای دیگه به این اعتراض اضافه شدند و چادر اعتراضی خودمون رو برپا کردیم و در چهارشنبه 2 هفته پیش اعتراض ما آغاز شده. همچنین مجوز اعتصاب خودمون رو از شهرداری شهر رگنزبورگ برای 2 ماه تمدید کرد و خواهید دید این برنامه‌ها اضافه خواهد شد.
آقای هومر هدایت‌زاده، شما و دیگر پناهجویان ایرانی چادری رو که در شهر رگنزبورگ در جنوب آلمان برای حرکت اعتراضیتون برپا کردین به نوشته روزنامه‌های آلمان تبدیل به نمایشگاه عکس هم کردین، اینطوره؟
تعدادی از عکس‌های اتفاقاتی که در ایران افتاده به نمایش گذاشته شده و ما برنامه‌های خاصی داریم برای اینکه شرایط داخلی ایران رو به صورت ویدیو کلیپ‌ها، به صورت فیلم‌ها و یا مستندهایی که از شرایط سیاسی داخل ایران وجود داره برای مردم آلمان مخصوصاً به نمایش بذاریم تا اطلاع پیدا بکنن کسانی که امروز در این چادر یا در چادرهای دیگه دست به اعتصاب زدن از چه شرایطی و از چه سرزمینی فرار کردن.
گسترش حرکت اعتراضی پناهجویان ایرانی در ایالت جنوبی آلمان بایرن چند حرکت همبستگی با این جوانان را هم به دنبال داشته که یکی از تازه ترین آنها نامه سرگشاده است که از سوی مادران پارک لاله در ایران و حامیان آنها در خارج انتشار یافته. در این نامه ضمن دفاع از خواسته های پناهجویان از مسئولان امور پناهندگی در آلمان هم خواسته شده هر چه سریعتر به وضع پناهجویان ایرانی رسیدگی شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب ساعت 7:27 دقیقه بعد از ظهر هست در تهران، وقت اون هست که بریم با هم سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم فریبرز غریب.
رئیس فدراسیون تنیس روی میز جمهوری اسلامی در واکنش به صحبت‌های رئیس کمیته بین‌المللی المپیک اعلام کرد در صورتی که تعلیق هم شویم در مقابل رژیم صهیونیستی به گفته او بازی نخواهیم کرد. محمد زارع‌پور امروز در گفتگو با سایت باشگاه خبرنگاران جوان همچنین تأکید کرده ورزشکاران ما اعتنایی به تهدیدهای ژاگروگ ندارند. پیش از این ژاگروگ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک گفته بود هر ورزشکاری در رقابت‌های المپیک 2012 عمدن با حریف اسرائیلی مسابقه ندهد مجازات خواهد شد. رئیس برکنار شده فدراسیون قایقرانی ایران میگوید مسئولان فدراسیون‌های جهانی پس از المپیک لندن مسائل قایقرانی ایران را جدی‌تر پیگیری می‌کنند. احمد دنیامالی در گفتگو با مهر همچنین در خصوص عدم اعزام ورزشکاران رشته کانوینگ به اردوهای برونمرزی گفته عدم اعزام ورزشکاران این رشته به اردوهای برونمرزی به دلیل مشکل تعلیق است و فدراسیون جهانی کانوینگ مسئولین جدید فدراسیون قایقرانی ایران را به رسمیت نمی‌شناسند. با تصمیم کمیته ملی المپیک لباس ورزشکاران ایرانی در مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک 2012 تغییر کرد. به گزارش تابناک ورزشکاران ایرانی با کت و شلوار نکمه‌دادی و پیراهن سفید در مراسم رژی تیم‌ها شرکت خواهند کرد. پیش از این لباس ایرانی ها در مراسم گشایش کت آبی و شلوار سفید بود که توسط یک شرکت چینی تهیه شده بود. تیم ملی والیبال ایران که برای حضور در مسابقات جام واگنر در لهستان به سر می‌برد، روز گذشته در دومین دیدار خود در یک بازی نزدیک و 5 گیمه با حساب 2-3 مغلوب آرژانتین شد. ایران که در بازی اول مقابل لهستان میزبان مغلوب شده بود، امروز در آخرین مسابقه در این تورنمنت با تیم والیبال آلمان مساف می‌دهد. علی‌رغم اطلاعیه فدراسیون فوتبال در مورد ممنوع بودن تمرین تیم‌های لیگ برتری در ماه رمضان در ساعت قبل از افطار، بیشتر تیم‌ها به دلیل مشکلات ورزشگاه‌ها پیش از افطار تمرین می‌کنند. خبرگزاری ایسنا از تیم‌های استقلال تهران، سبای قم، فجر شیراز، داماش گیلان، نفت تهران، مس کرمان، تراکتورسازی و ملوان انزلی نام برده که به دلیل مشکل نور ورزشگاه‌ها روز گذشته تمرینات خود را قبل از افطار برگزار کردند. و به گزارش خبرگزاری ایرنا، سردار محمد رویانیان، مدیرعامل پرسپولیس که پیش از این گفته بود تیمش در ماه رمضان در لیگ برتر شرکت نمی کند، پس از سفر به قم و دیدار با مراجع از تصمیم خود صرف نظر کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
31 دقیقه گذشته از 7 بعد از ظهر در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. این مجله شامگاهی ماست. اجازه بدید که در آغاز بخش دوم مجله شامگاهی بریم دوباره مروری بکنیم بر آخرین خبرها. این بار با همکارم حسن جعفری برمیگردیم، ادامه میدیم مجله رو در کنار هم. آقای جعفری سلام.
سلام بر شما و عصر شنوندگان رادیو فردا بخیر. بنابر گزارش‌ها درگیری‌های شدید در برخی محله‌های حلب و دمشق همچنان ادامه دارد. برخی شاهدان به خبرگزاری‌ها گفتند ارتش سوریه با هلیکوپترهای توپدار سه محله را در دمشق گلوله باران کرده و در محله برزه در شمال غرب دمشق نیز تیراندازان بر پشت بام‌ها مستقر شدند. در همین حال قرار است وزیران خارجه اتحادیه عرب امشب در دوحه پایتخت قطر برای بررسی اوضاع سوریه تشکیل جلسه دهند. بنابر اعلام کاخ سفید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه به کلرادو می‌رود تا با خانواده‌های قربانیان تیراندازی در سینمای شهر آورا دیدار کند. پلیس می‌گوید جیمز هولمز، متهم بازداشت شده، برای حفاظت از جانش به سلول انفرادی منتقل شده است. قرار است این متهم روز دوشنبه رسماً برای کشتن 12 نفر تفهیم اتهام شود. حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران، از بازداشت عوامل ترور داریوش رضایی نژاد خبر داده است. حیدر مصلحی درباره تعداد دستگیر شدگان، زمان و مکان آن توضیحی نداد. داریوش رضایی نژاد که به گفته مقام‌های ایران دانشجوی رشته برق بود، در مرداد ماه سال 90 به ضرب گلوله موتورسواری در تهران کشته شد. کنفرانس بین‌المللی مبارزه با ایدز به مدت 5 روز از امروز در واشنگتن آغاز به کار می‌کند. نزدیک به 25,000 نفر از جمله مقام‌های دولتی، چهره‌های سرشناس هنری، نمایندگان نهادهای بین‌المللی و غیر دولتی در این کنفرانس شرکت خواهند داشت. امروز اولین سالگرد کشتار در نروژ در آن کشور در حال برگزاری است. این مراسم صبح امروز با حضور خانواده سلطنتی، نخست وزیر، سایر مقام‌های دولتی و خانواده‌ها و بازماندگان آن قتل عام در اسلو، پایتخت نروژ و جزیره‌ای در نزدیکی آن آغاز شد و تا امشب نیز ادامه دارد. نخست وزیر نروژ در سخنانی گفت این واقعه ارزش‌هایی را که نروژ با آن پایبنده است تغییر نخواهد داد. سال گذشته در چنین روزی آندرس بریویک، جوان نروژی، با بمب‌گذاری و حمله مسلحانه به گردهمایی حزب حاکم کارگر و اردوی جوانان 77 نفر را کشت و 242 نفر را زخمی کرد. او در جریان محاکمه‌اش از عمل خود دفاع کرد و گفت که نمی‌خواهد مهاجران خارجی نروژ را اشغال کنند. خانم ایدری،
سپاسگزارم. حسن جعفری بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم. البته هنوز فرصت باقی هست برای ادامه این مجله و من در این فرصتی که باقی هست براتون تکرار میکنم شماره پیامکگیر و پیامگیر رادیو فردا رو. البته میدونم که خودتون شماره ها رو میدونید و مدام با ما در تماس هستید، اما فرصتی هست که براتون تکرار بکنم. 2420-603-8741-50 شماره پیامکگیر ماست و شماره پیامگیر هم 2042-02-21-12-21-12. و میتونید که در تماس باشید با این شماره ها. همکارانم 24 ساعته آمادند که پیام های شما رو دریافت بکنند، ضبط میکنه این پیامگیر پیام های شما رو و به مرور پخش خواهد شد. اما حالا نوبت میرسه به مجله صدای دیگر، برنامه هفتگی رادیو فردا در حوزه زنان، مسائل و مشکلات و آنچه که به زنان مربوط میشه. کاریست از همکارم رویا کریمی مجد، حتما هر هفته شنونده اون هستید. حالا این بار 198مین شماره از صدای دیگر رو بشنوید. من فهیمه خضری‌دری پیش از اون در پایان مجله شامگاهی با شما خداحافظی میکنم. وعده ما مجله شبانگاهی رادیو فردا.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا در گفتگو با مژگان کاهن، سکسولوژیست ساکن بلژیک، به بررسی خودارضایی در دختران نوجوان بپردازیم. از آغاز سال 1391 در برنامه صدای دیگر به بررسی دلایل شکلگیری هویت جنسیتی در دختر بچه‌ها پرداختیم و به اینجا رسیدیم که خودارضایی در دختران چه تأثیری بر هویت جنسیتی آنها خواهد داشت. توجه داشته باشید که این برنامه حاوی مطالبی است که شاید بهتر باشد نوجوانان برای اولین بار از زبان والدینشان با آن آشنا شوند. مشکان کاهن، سکسولوژیست ساکن بلژیک، مهمان این هفته برنامه صدای دیگر است. خانم کاهن، برای ما میگید که اساساً خودارضایی در دختر بچه ها از چه زمانی ممکنه که آغاز بشه؟
باید طبق این چیزی که روانشناسا و سکسولوگا به ما میگن، خودارضایی رو حتی ما میتونیم از زمان یک سال نیمی توی بچه ها ببینیم که با دست دادن به بدنشون و به آلت تناسلیشون دوست دارن که به احساس لذت برسن و این احساس لذت وجود داره. ممکنه که جنبه کاملا جنسی به شکل اونجوری که نوجوان تجربهش میکنه نداشته باشه، ولی این حس لذت توی بچه ها هم به وجود میاد. با بالا رفتن سن و رسیدن به زمان قبل از بلوغ این قضیه بیشتر میشه، ولی توی بچه ها هم دیده میشه. البته شاید نه توی همه بچه ها همیشه هم دیده نشه، ولی پیش میاد، ولی هیچ چیز غیر طبیعی نیستش. این مسئله که خب جنبه های فرهنگی و اینکه نیت های فرهنگی از بچگی میتونن یه جوری عمل بکنن که باعث بشه یک فرد به هیچ وجه به سمت خودارضایی نره، این وجود داره. ولی تحقیقات نشون داده که توی زنها به طور کلی پدیده خودارضایی بسیار زیاد هستش. حالا توی کشور مختلف آمارش متفاوته، به خاطر اینکه جنبه های ممنیت های فرهنگی خیلی رو روش بازی میکنه. این قضیه نشون داده شده که توی کشورهایی که محدودیت فرهنگی بیشتره، احتمالاً یا این قضیه به طور خیلی مخفیانه است، یا اینکه انقدر احساس بدی به دختر از این قضیه دست میده که خب احتمال داره به این کار دست نزنه.
خانم کاهن، اینطوری که در برخی از منابع اومده، از حدود 5 یا 6 سالگی دختر بچه‌ها با لمس بدن خودشون میتونن لذت جنسی رو به طور جدی‌تر و به طور درک شده تری در واقع تجربه بکنن. چقدر ممکنه منجر بشه به بلوغ زودرس اونها؟
ولی من شخصا فکر نمی‌کنم که خودارضایی حتی توی بچه‌های 6-7 ساله باعث بلوغ زودرس بشه. من فکر میکنم چیزی که هست اون رو به صورت یه چیز مخفیانه درآوردن و یک ذهنیت منفی رو در ایناست که میتونه روی دستگاه روانی دختره ما تاثیر بذاره تا اینکه انحرافات جنسی و اجتماعی، یعنی بیشتر اون تصویر منفی که از بدنشون به عنوان یک عامل ایجاد گناه، عامل اینکه توش لذت جنسی رو با گناه تداعی کردن، ایناست که من فکر میکنم مشکلات اصلی دخترای اجتماع ما رو تشکیل میده.
و خانم کاهن، چقدر ممکن هستش که خودارضایی که بخواد در دختر بچه ها آغاز بشه و در دوره نوجوانی اونها ادامه پیدا بکنه، جایگزین برطرف شدن نیازهای جنسی به شیوه طبیعی خودش بشه؟ چقدر ممکن هستش که این خودارضایی منجر بشه به همجنسگرایی و یا اصلا مانع از این بشه که دختر بتونه وارد روابط دیگر جنس خواهانه بشه؟
این سوال خیلی خوبیه، خیلی اساسیه که کردیم، به خاطر که این اشتباه خیلی وجود داره که کسی که خود ارضایی میکنه پس دنبال رابطه با جنس مخالف نمیره. درسته که این کاملا غلطه. رو بکنیم مثلا اینه که خود ارضایی واقعا دور برعکسه، یعنی نقش آماده شدن فرد داره توی ارتباط جنسی قرار گرفتن، خصوصا در ارتباط با پریود نوجوانی، به خاطر اینکه زندگی جنسی نوجوان خصوصا از شناخت بدنش شروع میشه. کشف حالت جنسیش به وسیله خود ارضایی برای نوجوان این حالت داره که میتونه به اون یاد بده که تو ارتباط جنسیش این اعتماد به نفس رو پیدا کنه که چگونه برخورد کنه. به خاطر اینکه وقتی فرد توی یک رابطه جنسی قرار میگیره ممکنه اون راحتی و اعتماد به نفس رو نداشته باشه، ولی اینو سکسولوگ‌ها و روانشناس‌ها نشون دادن که اینکه خود نوجوان بتونه در تنهایی بدن خودش رو به عنوان یک منشأ لذت و اینکه چگونه بتونه این لذت در خودش به وجود بیاره کشف بکنه خیلی تو ارتباط با جنس مخالفش موثره، خصوصا در ارتباط با دخترها، به خاطر اینکه ما خیلی میبینیم که توی زنها مسئله عدم رسیدن به ارگاسم لذت جنسی خیلی زیاد وجود داره، خصوصا توی فرهنگای ما، و یکی از دلایلش اینه که خود زن از بدن خودش هیچ شناختی نداره و وقتی تو رابطه با جنس مخالف قرار میگیره خیلی از مردها ممکنه این شناخت نداشته باشن، در نتیجه این زن هیچ وقت لذت جنسی تجربه نمیکنه. در صدی که نشون داده شده که خود ارضایی توی زن و توی دختر نوجوان این قابلیت رو بهشون میده که بدن خودشون رو کشف بکنن و اینکه چه جاهایی از بدنشون حساس تره و مشخصا با چه حرکاتی این لذت جنسی توشون ایجاد میشه، این رو میتونن در رابطهشون به فرد مقابلم انتقال بدن و زندگی جنسی خیلی موفق‌تری داشته باشن. متاسفانه ما توی فرهنگ و چیزایی که حتی تو اینترنت انتقال میدیم به زبان فارسی چیزهای برعکسش رو متاسفانه بیان میکنیم و این باعث میشه که خصوصا توی جوانهای ما احساسهای خیلی منفی ایجاد بشه. اصلا اگه نوجوان شناخت درستی از این پدیده خود ارضایی داشته باشه و اینکه به هیچ وجه تاثیر منفی که نداره هیچ تاثیر مثبت هم داره اینها رو بدونه، این حسای منفی سراغش نمیاد و این احساس گناه ها اون رو رها میکنه و خیلی تجربه مثبت‌تری خواهد بود.
خانم کاهن، ما در تمام طول مصاحبهمون داشتیم در مورد خود ارضایی حرف میزدیم و در بعضی از موارد اون رو توصیه میکردیم که در فرهنگ ایران و در مذهب حاکم بر ایران به طور کامل این ماجرا رد میشه و اون رو علاوه بر اینکه گناه میدونن حتی معتقدن که لطمات جسمی و روحی و روانی برای افراد به دنبال داره. واقعا ما چجوری میتونیم ثابت بکنیم که تمامی این تبلیغاتی که تا به الان صورت گرفته میتونه مورد بازنگری قرار بگیره؟
یکی از دلایل مهمی که میشه آورد برای اینکه خود ارضایی باعث بیماری جسمی و جنسی نمیشه، تحقیقات متعدد آماریه که در این زمینه انجام شده که اکثریت قریب به اتفاق اونها نشون میده که بیشتر انسان‌ها این عمل رو انجام میدن و اگه این فرضیه‌ها درست بود باعث می‌شد که درصد افرادی که مبتلا به این بیماری‌ها باشن زیادتر باشن، درصدی که اینطور نیست. تحقیقات آماری توی کشورهای مختلف نشون داده که کسایی که خود ارضایی می‌کنن به هیچ وجه دچار بیماری‌های روحی یا جسمی نمی‌شن. دومی که تحقیقاتی انجام دادن که نشون داده که نه تنها خود ارضایی منفی نیست، بلکه تو خیلی موارد می‌تونه تأثیر مثبت هم روی جسم داشته باشه. یکی از آخرین تحقیقات مرکز اپیدمیولوژی سرطان در استرالیا نشون داده که خود ارضایی باعث کاهش ریسک به ابتلا به سرطان پروستات توی مردم میشه. تحقیقات دیگه هم انجام شده که نشون میده که برای بدن به هیچ وجه ضرر نداره، کاملا برعکسه. مثلا یکی از تحقیقات نشون داده که خود مسئله خود ارضایی بعد از خود ارضایی به خاطر اینکه هورمون دوپامین در بدن ترشح میشه شدیداً حالت ضد استرس داره، یعنی این که خصوصا حالا در اصلا نوجوان ها صحبت هست خیلی میتونه کمک بکنه به اینکه اون فشار عصبی استراپا و اینها کاهش پیدا کنه. البته تأکید میکنم روی این که اون زمینه فرهنگیش هم باید آماده بشه که بچه ها باید بدونن که چیز مضری نیست، یعنی این اطلاعات درست رو باید به اونها داد. از این لحاظ تجربیات سکسولوگ ها که همونطور که گفتم نشون داده که چقدر آموزش خود ارضایی میتونه توی زندگی جنسی فرد موثر باشه. این هم یه سری تحقیقات آماری نشون داده که چقدر این آموزش ها تونسته زندگی جنسی فرد رو تو ارتباط با زوجش بهتر بکنه.
به صدای دیگر گوش میکنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. در صورتی که در مورد مطالب مطرح شده در برنامه این هفته صدای دیگر با پرسشی روبرو شدید، میتونید اون رو با ما در میون بگذارید. 00420221122112 شماره پیامگیر ما هست. میتونید برای ما ایمیل هم بفرستید zan@radiofarda.com. در برنامه هفته آینده صدای دیگر به بررسی اورگاسم در زنان خواهیم پرداخت. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.